ملان اول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارند و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی بر رحمت کنید. محمد وعجل فرجهم والأنهارهم أجمعين. یکی از واجبات بسیار مهم، هممون میدانیم که امر به معروف و نهی از منکر است، که انسان اگر ببیند معروفی کار واجبی، منکری کار حرامی، اون معروف ترک می شود و اون منکر و حرام انجام می گیرد، بایستی که به اون چه که واجب است وا بدارد، امر کند، و از اون چه که حرام است باز دارد، نه کند. این معروف و منکری که میگوییم در ارتباط با اونها امر به معروف نهی از منکر واجب است، معروفی است که واجب و منکری است که حرام. گویی معروفی مستحب، یک کسی مستحب رو ترک میکنه، خب واجب نیست که انسان بگوید که انجام بده. گاهی منکر به معنای مکروه، مکروهی رو کسی انجام میده، لازم نیست بهش گفته بشه که این مکروه رو ترک کن، اونجا مستحب به گفتنش، واجب نیست. اما معروف به معنای واجب، منکر به معنای حرام، اگر اون معروف را کسی ترک میکند و آن منکر به معنای حرام را انجام میدهد، اینجاست که مسئله امر به معروف و نهی از منکر مطرحه، که از واجبات بسیار بسیار مهم است، اونقدر مهم است که مهمتر از این واجب از نظر اثر در حفظ کیان اسلام، حفظ اساس اسلام در تعبیرهای حدیثی که در نظر هست، از این مهمتر چیزی برخورد نکردیم، حالا بنده برخورد نکردم، که اینقدر اهمیت داشته باشه که حالا یک کلمش اینه که از امیر علیه السلام می فرمایند که تمام واجبات، حتی جهاد که کسی جانشو در راه خدا میده، به نسبت به امر به معروف و نهی از منکر به مانند آبیست که با پفی که شما به دریا بکنید این آب تکون میخوره، اون مقدار آبی که با یک پف تکان میخوره نسبت به کل دریا چیه؟ هیچی. تمام کارهای نیک حتی جهاد در ارتباط با امر به معروف و نهی از منکر مسئلش اینه. خیلی. و ما اعمال البر کلها حتی الجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و نهی عن المنکر الا کنفسة فی بحر لجی. بحر دریا، بحر لجی یک دریای وسیع و اقیانوس، اون وقت پف بکنه کسی تو دریا این چقدر آب و تکون میده؟ تمام کارهای خوب به نسبت امر به معروف و نهی از منکر از نظر تأثیر در نگه داشتن اسلام به مانند، تمام کارهای خوب به مانند همون آبی است که با این پف تکان میخوره به نسبت اقیانوس. این که خیلی مهمه. حالا این امر معروف و نهی از منکر که گفتیم اینقدر مهم است، البته شرایطی داره. شرایطش اون وقت اجمالا اینه: اول خود آدم معروف و منکر رو بدونه چیه. اینجور نباشه که بی خودی یک چیزی تو ذهن خودش معروفه، یعنی واجبه، کسی به نظر خودش داره ترک میکنه بهش خود بگه. نه، خودش بشناسه که معروف چیه، بشناسه که منکر چیه، شناخت داشته باشد از معروف و منکر که اشتباهی کار انجام نگیره. دوم این که احتمال تأثیرم بده. اما اگر یقین داره که اثر نمی کنه، یقین داره که تأثیر نمی کنه، اینجا واجب نیست، نه که جایز نیست، واجب نیست. یقین دارم به این بی نماز بگوید نماز بخون، نمیخونه. یقین دارد به این که شخصی که لهو و لعب و مجلس لهو و لعب و قنا و آلودگی شرکت میکند بهش بگو نکن، بگوید نکن، به حرف نمیکنه، باز اینجا واجب نیست، نه جایز نیست، واجب نیست، واجبش از بکن. سوم این که پس تو این شد احتمال تأثیر بده. سوم این که اون شخصی که گرفتار این گناه هست اون میخواد ادامه بده، اما اگر میدونیم خودش میخواد گناهش رو ترک کنه، این تصمیم گرفته که نماز رو بخونه دیگه ما واجب نیست بهش بگیم، تصمیم گرفته که این معصیت رو ترک کنه دیگه ما واجب نیست بهش بگیم، خودش این تصمیم گرفته، نه که جایز نیست، واجب نیست. چهارم این که ضرر جانی یا مالی غیر قابل تحمل نداشته باشه. یعنی اگر اتفاقا وقتی میخواد امر معروف کنه نهی از منکر بکنه، طرف جوری برخورد میکنه که اذیتش میکنه، اذیت غیر قابل تحمل که قدرت تحملش نیست، قابل تحمل براش نیست، باز واجب نیست. اون وقت مراحل امر به معروف، همه اینا رو که میگم برای یک کلمه آخری که میخوام بگم، مراحل امر به معروف و نهی از منکر هم سه مرحله است. یکیش این که انسان با عملش از نظر طرز کارش برسونه که این کار تو بده نکن، تو برخورداش از نظر برخوردها یه بی‌اعتنایی خاصی که بفهمونه که این کار خوب نیست. مرحله دومی که نصیحت میکنه، به زبون میگه، تذکر میده. مرحله سومی که قدرت داره جلوشو بگیره، میگیره، فیزیکی برخورد میکنه به اصطلاح، قدرت داره جلوشو بگیره، میگیره. اون وقت اینم مراحلشه، اینجور نباشه که از اول که برخورد میکنه با یک منکری مرحله سوم رو اجرا کنه. خیر، بلکه حساب و کتاب داشته باشه به ترتیبه. بیشتر برای این کلمه خواستم بگم با همه این حرف ها و این اهمیت ها و به و لازمتر و مهمتر این که انسان امر به معروف نهی از منکر اول از داخلی زندگی خودش شروع کنه، از زن و بچه خودش شروع کنه، در ارتباط با اونها این برنامه ها رو اجرا کنه. اون وقت اما این مراحلی که گفتیم مرحله سوم نسبت به پدر و مادر اجرا نکنه، یعنی گرچه پدرش مادرش گناهی انجام میدن، این دیگه باید بدون اون خشونت بشه نسبت به پدر و مادر. خیر، همون یکم بی‌اعتنایی بکنه تو مسائل اشکال نداره، نصیحت میکنه پدر رو مادر رو. خیلی وقتا میشه فرزندا خیلی خوبن، پدر و مادر رو خلاف میکنن، زیادم سوال میشه که چیکار کنیم. اون وقت تذکر نصیحت خیلی خوب، اما بخواد با پدر بد برخورد کنه چون پدر داره گناه میکنه، نه. با مادر بخواد خشونت کنه به خاطر اینکه مادر خلافی مرتکبه، نه. و البته خلاف ها و مسائل هم یه استثنایی توش داره و مراتب فرق میکنه، ولی کلی مسئله اینه. خب پس در ارتباط با این واجب هم مطلب از این قراره، ولذا اگر که این تکلیف عملی بشه و افراد انجام بدهند و ما کوتاهی نکنیم و با کمال دقت و حفظ مراحل این برنامه انجام بگیره، خیلی خلاف ها کنار میره و خیلی از خوبی ها هم تحقق پیدا میکنه. خلاف های فردی، خلاف های اجتماعی در سطح عمومی و هاکذا. خیلی وقتا میشه که افرادی علاقمند به معروفند و به ترک منکر، اما تو خودشون که هستن هی دلسوزی میکنن، ولی حالت امر معروف نهی از منکر داشته باشن طبق اون چه مناسب جریان هست خیلی وقتا در نظر گرفته نمیشه. و در هر حال این هم یکی از تاکالیف. البته گاهی هم میشه که اگر جان انسان هم در مخاطره باشه لازمه، اون دیگه اسمش امر معروف نهی از منکر نیست، اون مسئله جهاد، اون مسئله دفاع. عنوان امر به معروف غیر از عنوان جهاده، غیر از عنوان دفاعه. اون جهاد تا پای جونش هم ممکنه که انسان باید وایسته مثلا، اما عنوانش عنوان دیگری میشه. صلواتی بر رحمت کنید. و آلیش و عجل فرجه و لعن اعداه مجمع. در بحث برزخ قسمتی از مسائل گفته شد و از تذکراتی که مناسب این بحث هست این است که توجه داشته باشیم که بهشت و دوزخ، بهشت و دوزخ برزخی داریم و بهشت و دوزخ اخروی داریم. یعنی یک بهشت و دوزخی هست که بعد از مردن ماست، یک بهشت و دوزخی است که بعد از اینکه قیامت شد افراد به کارهاشون دقیقا رسیدگی شد، اون وقت در ارتباط با اون بهشت و دوزخ قرار میگیرن. اون بهشت و دوزخ گفته میشه بهشت و دوزخ خلد، که هم بهشتی ها همیشه اونجا، هم جمعی از دوزخی ها، که اون وضعیتی داره که هست، ابدیت داره. اما این بهشت و دوزخ برزخی ابدیت نداره دیگه، وقتی قیامت میشه اینا به هم میدوزه، از هم میپاشه، همچنون که دنیا از هم می پاشد، بهشت و دوزخ اخروی از هم نمی پاشه، اون که خلد برزخی از هم می پاشه. اینا هم فانی میشن، هبا ان منصورا میشن مثل بقیه موجودات. بعد دیگه بهشت و جهنم دوزخی مجدد به وجود نمیاد، بله اشخاص باز زنده میشن و قیامت میشه، ولی دوزخ و بهشت برزخی دورانش موقت است و مربوط است به همون دوران عالم برزخ. نعمتهای فراوان فوق تصور ما بهشت اونجا، گرفتاری های بسیار میشه دوزخ برزخی. در ارتباط با این مطلب هم از آیات قرآن شاهدهایی است و دلیلهایی است و هم در روایات هم کاملا گویای این مطالب هست. اما از آیات دو تاشو عرض میکنم. یک آیه مربوط به بهشت دوزخی، بهشت برزخی، یک آیه مربوط به دوزخ برزخی. اما راجع به بهشت برزخی، آیه 61 از سوره مبارکه مریم و آیه 62، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده مأتيا، باغستانهای استوار و مستقیم و باغستانهای بسیار جالب و جاذب، باغستانهایی که خدا وعده داده است و در رحمان عباده بندگانش را. بلغیب، بلغیب یعنی باغستانها و بهشتی که غائب از حس افراده، خب از حس ما الان غائب، یک معنی بلغیب، اونها از ما غائب، ما از اونها غائب. بلغیب به خاطر ایمانشون به غیب، یعنی به خاطر این که این مؤمنین و افراد ارزنده بندگان خوب خدا مؤمن به غیبند، یعنی ایمان آوردن در عین این که ندیدن، همچی که فهمیدن قبول کرد. مؤمن به غیبند به خاطر این که ایمان به غیب دارن و با این که ندیدن ولی آنچه که فهمیدن درست است لجاجت نکردن پذیرفتن، چون مؤمن بالغیبن، این است که این لطف بهشون میشه، این نوید بهشون داده میشه. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه کان وعده معتیا، وعده پروردگار هم درش تخلفی نیست، حتما انسانها برخورد میکنن عباد الرحمن با این بهش. لا یسمعون فیها لغوا الا سلاما، اونجا حرف بی خود و حرفی که موجب اذیتشون بشود نمیشنون. خیر، و رزق اونها بهشون میرسد، رزق متناسب با اون عالم، بکرتن و عشی یا صبحگاه و شامگاه، که مفسرین از این دوتا کلمه شریفه استفاده کردن که منظور بهشت و دوزخ برزخی است، چون در بهشت و دوزخی که بعد از جریان قیامت افراد وارد میشن، اونجا دیگه مسئله بکره و عشی، صبحگاه و شامگاهی نیست. اونجا صبحگاه و شامگاه در ارتباط با عالم برزخ. به اضافه این حدیث داریم، یعنی در حدیث هست که این آیه شریفه در ارتباط با مسئله برزخ است و عالم برزخ. یه وقتی حدیث هم در این قسمت باشه دیگه مشخصه. بنابراین یک آیه از آیه هایی که در ارتباط با بهشت و دوزخ برزخی است این آیه شریفه شد، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه کان وعده مأتیا لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكره وعشيا. در ارتباط با دوزخ هم این آیه شریف است، و مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا. این هم در سوره مبارکه نوحه. و مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، که جناب نوح این پیامبر گرامی که درود بر پیامبر گرامی اسلام و بر آلشون و بر همه پیامبران باد، ایشان طبق اون چه قرآن نقل میکند خیلی نصیحت کردن قومشونه، دیگه خسته شدن ایشان، گفتن پروردگارا شب گفتم، روز گفتم، پنهانی گفتم، علنی گفتم، هر جور گفتم به حرف نکردم، تا خواستم صحبت کنم انگشتاشونو تو گوششون گذاشتم که نشنون، لباساشونو رو سرشون کشیدن که اعتنا نکنن، هیچ به حرف نکردن. حالا که اینجوریه اینا رو خدایا عذاب کن. دیگه خداوند متعال هم قرار بر عذاب و مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا. این در سوره مبارکه نوحه. دیگه سوره نوح کوتاه، آیشو الان خاطرم نیست، نگاه کنین مشخص میشه. خب اینجا معنی این آیه اینه که به خاطر خطاهاشون و مما خطیئاتهم اغرقوا، طوفان نوح شد و اینا غرق شدن، و ادخلوا نارا، و همون وقت که طوفان نوح شد و اینها غرق شدن چیکار شدن؟ داخل شدن در آتش. پس یعنی آتش برزخی. آیه اول بهشت برزخی بود، این آیه دوزخ برزخی است، و آیات دیگر هست یکیش اینه. البته نمیخوام الان توی حرفا وارد بشم، اگر آیه اونجوری که ابن عربی تو خصوصش محی‌الدین گفته میشه، من محی‌الدین نمیگم، هیچ وقت میگم ابن عربی، اگه کسی اونجور معنا کنه که چیز دیگه هست، نه اون درست ضد قرآن، آیات قرآن رو معنا میکنه، یعنی در حد تضاد، یعنی چنان در حد تضاد، درسی خیلی شگفت انگیزه، تضاد داره با اون چیزی که خود قرآن داره. خیلی از آیات رو اون اینجوری معنا میکنه، میگه که این قوم نوح که اینجور هی حضرت نو گفت و اینا به حرف نکردن دوی حرفا، دیگه از همه اونا صرف نظر، خطیئات به معنی خطوه و گامه، یعنی گامای استوار برداشتن، فانی فلاح شدن. همین ما خطیئات نیم حال توی حرفا وارد بشم، ولی اشارهش اشکال نداره، فانی فلاح شدن. همین ما خطیئات هم اغرقو، غرق شدن در دریاهای معرفت، و ادخلو، و داخل شدن نار را، یعنی آتش محبت. درست یک لغت زدی من گویی عرض کردم، باید یک لغت زدی با اون لغتی که فعلا در عرب هست باید درستش کرد، بعد با اون لغت زد معنا کرد، و الا که و مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا خیلی روشن که مشخص. وقت کسی اینجور معنا کنه به خاطر اینکه یه مبانی برای خودشون ساختن، با اون مبانی خودشون بعد اینجور معناش بکنن خیلی رنج آوره. و مما خطیئاتهم اغرقوا، خطوه های گامهای استوار این قوم نو برداشتن و اینا فانی فلا شدن و بعد هم غرق در دریاهای معرفت شدن، بعد هم داخل شدن آتش محبت رو. شارش که از خود اینم گاهی شلوغ تره، اون میگه که چی میگی این چی شد؟ اگر کسی بگه این چی شده، این چجور معنا شد، میگه که اون اول کتاب گفته که هر چی دارم میگم پیغمبر گفته بگو. اول کتاب همه داره، میگه که هر چی من دارم میگم پیغمبر رسما به من گفته نابگو دیگه، به حساب پیغمبرم بذارم نعوذ بالله. در هر حال پس اینجور شد که یک بهشت و دوزخ به اصطلاح برزخی به این صورتی که عرصود داریم. حالا در ارتباط با این بهشت و دوزخ برزخی کجا هست؟ دیگه عالم برزخ، عالم وسیع که دیروز عرض شد که دنیا و عالم رحم وضعش چیه، یه همچه وضعیتی از بعضی از روایات برمیاد. تمام این آسمون ها همه جایگاه ارواح هست، این آسمون هایی که هست با این عظمتی که در این خلقت هست، این سعیی که داره، اینا همش جایگاه ارواح هست، مقر ارواح هست، در رفت آمد هستن و برنامه های مربوطه انجام میشه تا اونجایی که این آسمون ها از اون آسمون ها که یکی از حرفای بهشون وقتی اذن داده میشه شبای جمعه یا روزه جمعه، تردید از من حالا، یا شب و روز جمعه و همچنین عید فطر و همچنین عید قربان که بیان از خانواده هاشون خبر بگیرن، با یک جلال و جبروتی از اون آسمون ها مؤمنین را میفتن، مرکب های متناسب با اون عالم سوار میشن، فرشته ها جمعی بدرقشون میکنن، فرشته های آسمون های بد استقبال میکنن، با یک جلال اینا وارد این عالم میشن و از خانواده هاشون خبر میگیرن که در چه وضعی هم. در حدیث داره، حالا شاید بزرگ کنم، روز جمعه و در عیدین این چنینه و لطف خدا به اونها چقدره، و اگر خانواده هاشون در وضعیتی باشن که اینا اون وضعو که ببینن اذیت میشن، فرشتهای همراه اینا هستن که اون چی که مایه ناراحتی هاشون از نمیگذارن ببینن. حالا میبینن مثلا یکیشون مریضه، یکیشون به یک کیفیت گرفتاره، حالا هرچی کلی داره در حدیث که اونقدر خدا به این ارواح مؤمن مورد لطفش لطف دارد، نابیان خبر بگیرن. ولی اگر یه برنامه هاییست که موجب کراهتشون رنجشون میشه، اونا رو بعضی از فرشته ها دیگه مانع میشن که بخوان اونها رو ببینن. این ارواح در چنین وضعیتی است، ارواح میان برای زیارت و به این کیفیت اجمالا روایاتی در این قسمت هست. اون وقت در ارتباط با عالم برزخ، در همین عالم هم برای اینکه بیشتر این معنا تثبیت شده باشد، جریانهایی برای اولیاء خدا، خود ائمه معصومین، مردان حق رخ داده است که اونام در جریان مسائل برزخ که گفتیم کاملا شاهده، و هم در ارتباط با افرادی که متنعم به نعمتهایی هستند، هم در ارتباط با افرادی که گرفتارن. گرفتارها تو همین دنیا وادیهایی است که با اون وادیها بیشتر خیلیشون ارتباط دارن، که اسم برد شده است در روایات احادیث که ارواح کفار اونها که گرفتارن در تفوم زمین گرفتارن و در روی زمین گرفتارن و در مراکزی که بالاخره عرض شد عالم بعد از این عالم پهناور، ارواح هم که از یک لطافت خاصی برخوردارن، اون وقت نتیجتاً این چنینه که اینها همه در این دو موردی که عرض کردم به سر میبرن، خوبها متنعم، گرفتاران گرفتار. از مواردی که تو این قسمت دوم عرضم دارم میگم، پس تا حالا اون چه راجب برزخ امروز براتون عرض شد چی شد؟ یک این شد که بهشت و جهنم برزخی داریم، دو تا آیه در ارتباط با این بهشت و جهنم هم براتون عرض شد و این بهشت و جهنم برزخی وقتی که قیامت میشه اینام دیگه به هم میخوره، بعدش مثل اون چی که در این عالم است دیگه اینا اعادهی براش نیست. بعد از مسئله قیامت اون وقت اون بهشت و دوزخی که ابدیت دارد وجود داره و افراد هر جمعی در ارتباط با هر یک قرار میگیرن در موطن خودشون. این مسئله اول بود که گفتم. مسئله دوم گفتم که در ارتباط با عالم برزخ این مسائل یه چیزای محسوسی هم گاه گاهی به وجود آمده که خب مصالحی درش بوده متعدد و بسیار. یکیشو که یادم میاد که شاید همینجا نقل کرده باشم، یه کسی آمد خدمت از صادق علیه السلام و با پدرم فوت شده، پول زیادی نسبتاً داشته، چون من اعتقاد به ولایت شما داشتم این پولا رو دفن کرده، یه جای قایم کرده نمیدونم کجا، و حالا منم وارث منحصرشم، اگه محبت بکنید بفرمایید اون پولا کجاست، من برم پولا رو بردارم، میدونم پول زیاد داشت. حضرت فرمودن که دوست داری که از خود پدرت بشنوی که پولا کجاست. و بابام فوت شده از اون بله و بلا تعجب نکرد دیگه، آه از صادقن یه کاری میکنن که بفهمه. فرمودن برو میان قبرستان و این ذکر رو بگوی زیادش دادن، اونجا پدرتو میبینه، از پدرت ببرد پولا کجاست. رفت و ذکر رو گفت و دید که یک هیولای آمد گرفتار و ناراحت و چنین و چنان، دقت کرد بله پدرشه، خیلی اوضاع بده. خب بله، اون چه حق بود و تو اعتقاد داری و من لج کردم و اعتقاد ندارم، نتیجه این شد که دیروز گفتیم که به خصوص در حدیث دارد گرفتاری ها بر اثر عقاید نادرست و راحتی ها بر اثر عقاید صحیح تصدیه به این جهت، ولی زا گرفتن. خب حالا پدر هرچی شده، چون بالاخره دیگه مکتب دوتا میشه، اینه خیلی هم قصه نمیخوره کسی. چون لا تجد قومن یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانو آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم الاخر. پولا کجاست؟ و پولا تو فلان باغستان و زیر فلان درخت و نشونیش دار. گفت اونجا که پولا رفتی برداشتی فلان مبلغ از این پولا رو هم به حضرت صادق بده که هر کار میخوام بکنم بکنم، و بر تو با به این اعتقاد صحیحی که داری حفظ کن. خب چی شد؟ دید رب این کارا رو کرد و پولا رو برداشت و خدمت حضرت صادق علیه السلام آمد و اون مبلغ رو داد. و بعد حضرت فرمودن که همون سفارشی که کرد به این که تو در اعتقاد به ما ثابت بمانی موجب تخفیف در عذابش اینا هست. معاویه رو بعد از به درک رفتنش یه حدیث داره، حدیثیست در صفحه 248 از همین جلد ششم بهار، حدیث 86 از صفحه 248 و حدیث 86 در ارتباط با این مطلب هم الله یک صلوات مرحمت کنیم. بله، حدیث اینه که میگوید که یکی از اصحاب حضرت سجاد علیه السلام صحبت و علی ابن الحسین علیه السلام من المدینه الى مکه، از مدینه تا مکه همراه آقا حضرت سجاد بودم، همسفر با حضرت بود. خب چه وضعیت خوبی داشته، با حضرت همسفر بودم. صحبت علی ابن الحسین علیه السلام من المدینه الى مکه و هو علی بغلته، حضرت رو مرکبشون بودن، و هو علی بغلته و انا علی راحلت، منم مرکبی داشتم. فجزنا وادی زجنان، از این قسمتی بیابانی بود، از اون قسمت بیابان گذشتیم. فاذا نحن برجل اسود فی رقبته سلسله، یه وقت من دیدم یه کسی دارم میبینم این خیلی گرفتار و سخت ناراحت و بر گردنش هم زنجیرهاییست و زنجیرم از بعضی از مدارک دیگه دست کسی رشتش هست، و هو یقول یا علی ابن حسین اسقنی، هی میگه به حضرت سجاد علیه السلام که آب به من بدید. وضع رأسه علی صدره ثم حرک دابته، حضرت اعتنا نکردن، مرکبشون حرکت دادن، اعتنا بهش نکردن. قال فالتفت فاذن به رجل یجذبه، ضمناً برخورد کردم، دیدم یک کسی هم هست که مأمور اینه، این داره میکشد او رو. و هو یقول لا تسقهی لا سقاه الله، میگوید که آبش ندید، هرگز سیراب نشود، به من میگه. حضرت که اعتنا نکردن، به منم گفت. فحرکت راحلتی، منم اعتنا نکردن. خب این برای جوی تعجبم بوده که حالا این هر چی گرفته، ولی بالاخره حضرت سجادن، حضرت سجادن که به قول اون شاعر فرزدق خیلی عالی گفته، میگوید ما قال الله قط حتی الا فی تشهده لولا تشهد کانت لا او نعم. اون وقتی که عبد سجاد علیه السلام آمدن برای زیارت بیت و استلام حجر، اون وقت اون خلیفه کذایی هم بود و با تشکیلاتشو، اون میخواست بره جلو، جمعیت زیاد بود، راش نهدن و نشد. وقتی حضرت وارد شدن، جمعیت خود به خود کنار رفت، رفتن جلو. یه کسی به این خلیفه گفت این آقا چی بود که یعنی تو نتونستی با این دم و دستگاه بری جلو، ایشان اینجور مردم کوچه دادن رفتن. فهمید که حضرت سعدی گفت نمیدونم کی بود، نشناختم. فرزدق شاعرم همراه این خلیفه آمده بود، اونجا دیگه ایمانش گل کرد، گفت هر چی میخواد بشه. یک قصیده گفت اونجا خیلی عالی، گفت گفت نمیدونی این کیه، این کسیست که بیت او را میشناسد، حرم او را میشناسد، صفا او را میشناسد، مروه او را میشناسد، عرب او را میشناسد، عجم او را میشناسد. شعرهای عالی گفته، یکیش اینه. این کسیست که اگر نبود مسئله توحید لا اله الا الله نیست، خدایی مگر خدا یکتا، نه تو زبونش نبود، هر کی هر چی میخواست میداد. ما کان الله قد تو الا فی تشهده لولا تشهد کانت لا او نعم. خب این دید آس حضرت سجاد هم اعتنا بهش نکردن. به این شخصم که خدمت حضرت بود، اون شخص گفت که چیزی بهش ندید. حرکت و راحلتی و لحقت و علی ابن حسین، دنبال حضرت راه افتادم و رسیدم به حضرت. لحقت و علی ابن حسین علیه السلام، فقال لی ایو شیء رأیت، حضرت آمدن تو چی دیدی؟ اینم به توفیل این که خدمت حضرت بودش دیدید. طبعا اینجوریست، خب الا معمول بر این نیست، حالا خدمت حضرت نفس این هم نشینی در این حد این خاصیت هایی داره. چی دیدی؟ ایوش این رئید فاخبرتهو، اون وقت حضرت فهمیدن، فهمیدی کی بود؟ فقال ذاک معاویه لعنه الله، این معاویه بود خدا لعنت کنه، یکی از گرفتاریاش بود برنامه که مشخص. اون وقت تو این زمینه احادیث زیادی هست، این یکی دیگه شالا با یک کنایی میخونیم و رد میشیم. اینم براتون عرض کرده باشم که در همین مورد هست که این مسائل مطرحه. حدیث 81 صفحه 246. من امروز اونقدر بیحال بودم که یک از رفقا اومدن جلو کاری داشتن، گفتم که خیلی مفرده، یه حالی دیگه، حالا مثل یه وقتی صحبت شروع میشه متوجه نمیشه که گرچه مشخصه که بی حالیم، ولی باز زودتر تموم کنیم. یه صلوات مرحمت کنیم. ولا نه ده هر شد صفحه 246 حدیث 81. وقت اینجا هم به این صورت حدیثیست که آقا امیر المؤمنین، حدیث عجیبیست، آقا هست امیر علیه السلام اتمام حجت بیشتری نمودن، اتمام حجت زیادتری کردن. بعد از اون جریانهای دلخراش و اون مسئله غصب خلافت که به واقع مسئله بسیار عجیب بود، حق اینقدر روشن و این چنین نادید گرفته بشه خیلی عجب، خیلی عجب. آخه از هر باب آدم وارد بشه حسابشو بکنه که کی خلیفه پیغمبر باشه، اون کسی که اولین مسلمان بوده، که این تعبیر کوچیکه برای حضرت، و همه جا جانشون رو سپر اسلام و پیغمبر اکرم قرار دادن، همه جا تو تمام مراحل علی، در جنگ ها علی، در صلح ها علی، در حضر علی، در سفر علی، در مشکلات مختلف علی، همه جا علی، روحی و ارواح العالمین له الفدا علی علیه السلام. از نظر علم و فضل و آگاهی کسی حساب کنه اصلا جای حرف نیست. گفتهای صریح خود پیغمبر اکرم، آقای پیغمبر اکرم چقدر بفرماید، چجور بفرماید، وقت به سفر فرمودن، در سفر فرمودن، در حضر فرمودن، تا هنگام فوتشون رهلتشون مطلب را به گونه تبدیل کردن، جریان قدیر خون، همه اون اوضاع احوال، اون وقت در این حال نادید گرفته بشه، چجور نادید گرفتنی؟ که دیگه این شعر معروفه و مربوط به خود حضرت هست که یک کسی درباره قریه خومک شعری گفته بود، بعد حضرت فرموده بودن این شعرم اضافهش کن، ولم اره مثل ذاک الیوم یوما، ولم اره مثله حقا عظیما، مثل جریان قدیر روزی ندیدم رو دست پیغمبر اکرم. احدی منکر نیست، یک نفر زیر این آسمان روی این زمین نمیتونه انکار کنه که پیغمبر اکرم تو اون اجتماع عظیم از تعمید رو دست گرفتن، بلند کردن، فرمودن من کنت مولا و هازا علی مولا، هیچ کس ممکن خیلی حساب. ولم ار مثل ذاک الیوم یوما بعد فرق بودن ولم ار مثله حقا ازیعا، اما مثل این حقم حقی ضایع شده هم ندیدم که اینجور حق ضایع بشه، اینجور نادیده بشه. واقعا نمیشه. و حضرت برای اتمام حجت گاهیم یک کاری غیر عادی انجام میدادن که مطلب معلوم بشه، که مربوط به بحثمون بشه، که حال امروز هم یکم بیشتر یاد حضرت بشه، که فردا 19 هم از تو جمعه چون هست باز مجلس اینجا تعطیل، انشاءالله باز شنبه از شنبه دیگه یه مقداری بحثی مربوط به حضرت هم انشاءالله زمینی بحث ها مطرح میشه. بعد از دوستان بپرسیدم که امشب جلسات کجاست، دو تا جلسه که من اونجا مراسم احیاء دارم انشاءالله، یکیش همون خیابان بخارای 22 هست و اون وقت ساعت حدودا 10 اون وقت اونجا بریم. این بیت الرضایی که بعضی از دوستان بودن شبها که 3 شبش گذشته، این شبای احیاء دیرتر میایم اونجا، شاید 11 رو اون وقت باشه. در هر حال انشاءالله امیدواریم بتونیم عرض ادب به ساحت مقدس حضرت در این شبها روزا داشته باشیم. اون حدیث اینه: انا ابان ابن تقلب انا ابی عبدالله علیه السلام ان امیر المؤمنین لقا ابا بکر فاحتج علی ثم قال له اما ترضا برسول الله. وقت باز اینجا نقطه مقابل جریان اول پیغمبر اکرم نشون داده شده. و باز حدیثی تو این زمینه هست که خیلی اون عجیبه، روز شنبه انشاءالله براتون بخونم انشاءالله، که در ارتباط با همین هاست. وقت امیر المؤمنین برخورد کردن به ابوبکر، فاحتج علیه، احتجاج کردن، فرمودن توجه داری تو که حق چیست، مطلب چیه، تو که متوجهی که جریان چیه، یعنی آخه چرا رعایت نمی کنی؟ فاحتج علی ثم قال له اما ترضا برسول الله. بعد فرمودن که بعد از همه بین من و تو قضاوت کنند. و کی قال و کیفلی به، گفت چجور میشه ایشان که احراد کردن دیگه تو میشه، و کیفلی به، فاخذ به یده و عطا مسجد قبا. اینا در چیز زمینه دارن میکنن که عالم برزخ و این مسائل هست و اینا محسوس هم میشه گوه. اینا که حالا کرامتی از مولا که حسابش یک مقدار جداست، ولی افرادی که خیلی هم غیر عادی نیستن، اینا هم شده براشون اتفاق افتاده که دیدن فوت شده، افرادی فوت شدن، نه اینکه حالا هر وقت بخوان ببینن، اتفاق افتاده که فوت شده رو این راستراتی ایستاده بوده نگاه میکرده، اتفاقی افتاده که دیده فوت شده. این از مسائلیست که برای من مثل این دوتا چهارتا مثل این چراغا که روشنه روشنه برام که مطلب از این قرار هست، یعنی این چیزا میشود. اون وقت این که کرامتی از مولا، حضرت فرمودن که فاخذ بیده و اتا مسجد قبا، آمدن تا مسجد قبا، فاذن رسول الله فیه، یه وقت وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی. من فرجم ولعن اعداهم ازمان فقضا علا ابی بکر. حضرت تذکرش دادن که مشخصه که حق با کیست، چرا از اینه. فقضا علا ابی بکر فرجع ابو بکر مزعورن، این در حالی که دیگه معلوم بود وضعش چیه، خب مشخص شده براش، محکوم شده کاملاً، این در این حالت و در حال رنج و گرفتگی برگشت برخورد کرد به دومی، فلقی عمر، فاخبره، گفت من امروز اینجور شد. آقا از تمیر گفتم بریم مسجد قبا و ببینیم پیغمبر اکرم، حکم کنم بین من و تو. حاضری گفتم باشه، رفتم اونجا و پیغمبر دیدم و اینجور شد. او چی گفت؟ وقتی ابو بکر گفت به دومین و اخبره فقال تبن لک اما علم تسهر بنی هاشم، وای بر تو، مگه نمیدونی بنی هاشم سهرم میکنم؟ همونی که به خود پیغمبر اکرم گفته میشد که ابو جهل گفت هازا سهرون عظیم، هازا سهرون. مطلب از این قرار اینه که خیلی این روزهایی که به یاد حضرت هستیم چیزی که میتواند زیاد ما رو بیشتر در جهت حضرت قرار بدهد از چیزی که میتواند که فضائلشونه که خوب مشخصه باید این روزها صحبت بشه، امتیازاتشون فضائلشون. یکی هم یاد این مظلومیت هاشون که واقعا چه مظلومیتی، عجیب مظلوم، خیلی حرفه. آقا کمی کسی به آدم ظلم میکنه، سختش آدم که بخواد تحمل بکنه، چیز مهمی هم نبوده، در یک کارای اعتباری دنیایی کسی اعتبار دنیاییش از یکی دیگه بیشتر، این اعتبارش هم بجاست، یک کمی رعایت نشده اعتبارش، ببینید که ناراحت میشه که رعایت نشه. اون وقت تا به چه رسد به این مسئله بحثه جهات خدایی هم اون وقت در کاره، از رد به عنوان امور دنیایی که ناراحت میشن، دنیا و اون چه در دنیاست و همه شعون این عالم رو از نظر خود دنیا که از رد خط بطلان شاگرداشون روش کشیدن، اون وقت که از نظر خدایی مضمون واقع شدن اون وقت ناراحتیش بیشتره، شدیادتره، ولی از دنیایی که حتما شهیدیم دیگه، وقتی که میخواستن حضرت فرمان جنگ رو بدن تو خیمه بودند و آمد دید حضرت مشغولن کفشون رو دارن وصله میکنن، گفت آقا لشکر منتظرن، دید خیلی به اصطلاح اون به نظرش زیاد آمده بود لشکر و جمعیت و آقا لشکر منتظرن و شما فرمان بدید، حضرت دیدن که این خیلی به نظرش میاد امارت بر این لشکر، گفتن که اینه که تو میبینی مگر این که احقاق حق کنم یا ابطال باطل کنم، ولو فقط همین کفشی که میبینی چقدر ارزش داره؟ گفتن یک درهم دو درهم هیچی، گفتن امارت بر این جمعیت به قدر همین پیش من ارزش نداره، چی فکر کردی؟ مگر این که حقی احقاق کنم یا باطلی را ابطال کنم. ولی وقتی که در راه خدا اون وقت میبینن حق رعایت نمیشه ناراحت میشه، اون وقت چجور هم رعایت بشه؟ تا اونجا رعایت نشود این حرف که وقت وجود مقدس حضرتش بفرماین که سبب تو و فی العین قضا و فی الحلق شجا ارا تو را سینه هدا، مثل کسی که تو چشمش خار رفته در گلوش استخوان گیر کرده اینجور به من صدمه زدن و من تو چنین وضعیتی قرار گرفتم، اسمم آوردم، اسمم آوردم، این نهج البلاغه است و اینم اسم. اما والله لقد تقمص ابن ابي قحافه وهو يعلم ان محلي منها محل القطب من الرها ينحدر عن السيل ولا يرقى الي الطير. سوگند خدا ابن ابي قحافه دیگه معلوم ابو بکر، سوگند خدا ابن ابی قحافه خوب میداند که پیراهن خلافت را قاصبانه به تن کرده. لقد تقمص ابن ابی قحافه و هو یعلم ان محلی منها محل القطب من الرها. خوب میدانست که جایگاه من و اسلام جایگاه میله آسیاس و سنگ آسیا. چه تشبیه عجیبی است، سابق این آسیایی که بوده یه میلهی وسطش بوده، این سنگ آسیا سوراخی داشته، یک میلهی که این سنگ اطراف اون این میله نگه می داشته، این سنگ که می چرخید
اگه اون میله نباشه چی میشه؟ این سنگ تا بخواد به چرخه پرت میشه، پرت میشه. یعنی اگر اسلام بر محور من علی نچرخد، از توحید تا معادش عوضی میشه، همه چیزش خلاف میشه، همه چیزش نادرست میشه. امام الله لقد تغمس ابن ابي قحافه وهو يعلم ان محلي منها محل القطب من الرهاب ينهدر عن السيل ولا يرقى الي الطير. خوب میدونستن که آن کوه با عظمتی که سیل آسا فضائل از او میریزد منم، همه فضائل، و اون قله بلند فوق عاده ای که هیچ پرنده تیز پروازی به اون قله نمیتواند برسد، قله وجودی من است. خوب میدونستن، اما کاری با من کردن که مثل که تو چشمم خار رفته، تو گیلم هم استخوان گیر کرده. آدم یه مقدار ناراحت باشه میفهمه ناراحتی چیه. منش وقت گاه شده که تو چشم آدم چیزی رفته باشه، وقتی خار رفته تو چشم آدم، میخواد چشمشو باز کنه نمتونه، میخواد هم ببنده بازم نمتونه. استخون که گلو گرفته باشه میخواد حرف بزنه نمتونه، میخواد هم ساکت باشه نمتونه. یعنی به پرپر میاد آدم، پرپر میاد. جان به قربان عزیزش به پرپر میاد. یه مثل امشبی که میرسد شب 19 هم دیگه اونجا بود که حضرت اعلام کردن دیگه راحت شدم من علی، دیگه من راحت شد. جان به قربان علی جان، علی جان سر شب افطار خانه دخترشون بودم، دختر عدوشون نان آورده بود، نمک آورده بود، شیر آورده بود. عزرت فهم بودن دخترم عزیزم، عزیزم کی دیدی پدرت دو تا خورش استفاده کرد؟ از دو تا خورش استفاده، هم نمک و هم شیر. خب دختر از تو علاقه به حضرت معلوم، رفت نمک رو برداره. حضرت فرمودن نه شیر رو بردار، شیر رو. جان به قربانت علی جان، یه افطار کردن، یه مقدار استراحتی و پاشدن، و لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، مقدماتی انجام شد و تا بالاخره آمدن مسجد و این جریان هایی که میدانید، و یا آمدن میان مسجد و میان محراب، و جان به قربانش ولادت در کعبه، شهادت در محراب. چه افتخاریست، چقدر نباید خدا رو شکر کنیم. چه کسی رو ما دوست داریم، کی رو ما دوست داریم، چه کسی رو دوست داریم. خدا شکر، اگه هیچ نعمتی به ما نداده بودی الا این نعمت، این باید شکرت کنیم فوقشون. همی شما هم همه جوری جمعی خدمت هر صادق علیه السلام بودن، حضرت فرمودن بعضی از دوستان ما هستن مرگ رو بهتر دوست دارن از زندگی، فقر رو بیشتر دوست دارن از ثروت، کسالت رو بیشتر دوست دارن از سلامت، و شما هم از همون هایی. یکی عرض کرد ما که از اون نیست، ما هم زندگی رو بهتر دوست دارم، هم پولو بیشتر دوست دارم، هم سلامت بیشتر دوست دارم. همون منظور اینه، دوست دارید زنده باشید ما رو دوست نداشته باشید، یا بمیرید ما رو دوست داشته باشید؟ دوست دارید که پولدار باشید ما رو دوست نداشته باشید، یا دوست دارید فقیر باشید؟ دوست دارید سالم باشید ما رو دوست نداشته باشید، یا مریض باشید؟ گفتم بله آقا معلومه، دوست دارید بمیریم با محبتتون، مرگ با محبتتون زندگی، فقر با محبتتون سرور، کسالت با محبتتون سرور.
همینن منظور اینه. آره شما هم همینه. واقعش به دلمونی که نگاه میکنیم الان، الان هر کدوم از ما صد سال دیگه عمر کنیم ولی دوستی از تعمیر و عمه از ما گرفته بشه، یا همین الان ببینیم، الان اعلام میکنیم حاضریم خدا الان ببینیم صد سال نماشون برده و همچنین و همچنین دیگه. خدا رو شاکر وقتی که آقا آمدند و گفتیم که وقتی میان محراب و اون جریان شمشیر زهرآلود به فرقش بود و فز تو برم بل کرده فز تو برم. السلام علیك یا امیر المؤمنین، السلام علیك یا امام المتقین، السلام علیك یا اول مظلوم قد غصب قول مظلوم علی جان، مظلوم علی جان، مظلوم علی جان، مظلوم علی جان. چه مظلومیت های عجیبی که مولا ندیده، من حتی به ذهنم اینجور میزنه، نمیخوام بگم یه حرفم درسته، یه حرفیست به ذهن میاد ممکنه که نادرست باشه، بعد بعضی از دوستان برام تذکر بدن که حرفت نادرسته، به عنوان یه حرف درستی هم نمیگم به ذهنم میزنه، میگم امام حسین علیه السلام با همه اون گرفتاری ها با همه اون ابتلاعات تا زنده بودن، اما دیگه همسرشون برن مقابلشون نزن اما مولا امیر المومنی ببینن ایوائی بمیرم رجال ریخدن دخان اون برنامه مظلوم علی جان.
Yeah. صدای نامه او را صدای نایه او را یه پشت در شنیدم من. خدا دامد کم زینم خجالت می کشیدم من. علی مظلوم علی مظلوم ای حاج بنالم داغ اون قول که پر پر در گفت میزد به جرم یا علی گفت کتر کرده لفت میزد خودم دیدم کی خدار من نمیدونم این روز چه خبر اما گفتم و نشستم خودم دیدم کی خدار لا 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 چه کرد و سینه زهرا
گفته خود به ما گویم کاهی به دل و دیاه گویم گه بادم صبح گاه گویم اندم که فشارگم خجونم سر کرده درون ساه گویم علی جان علی جان استغفر الله ربي وأتوب إليه استغفر الله